چون رأی قطعیه صرف تجویز مانع اجرای حکم نیست. اینم متأ اینجا سی موارد اینجا پیش بینی کرده در این تفسیر ماده 23 که شعبه عالی میتواند به نوعی دستور موقت صادر بکنه جلوی اجرای حکم رو بگیره، ولی تا زمانی که دستور صادر نشه اون حکمه، مثلا اگر حکم پر مثلا دریافت جریمه نقدی نمیدونم تعطیلی یه واحدی هست و اینها، اصلا اینکه باید اجرا بشود، من اینکه این شعبه‌ای که داره رسیدگی میکنه این جلوی اجرای حکم را بگیرد. حالا این از اهم نکاتی بود که در تفسیری ماده 23 وجود داشت. یه نکته مهم در بحث ما، خیلی از عناوینی که در تعزیه حکومتی هست بعضا ممکنه عنوان مجرمانه هم داشته باشه، ما تو تخلفات اداری هم داریم، مثلا ارتشاد توسط کارمند دولتی تخلف و جرم هم هست. خب اینجا همیشه بحث بوده که بالاخره این رسیدگی به چه شکلیه. ما تو آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات دانشجویی هم اینو داریم، یه جاهای مختلف قانون‌گذار یا اون مراجعی که حالا به نوعی مقررات گذاری کردن به انهای مختلف اقدام کردن. تو حوزه تعزیه حکومتی هم باز متفاوته، ولی حالا ماده عامی که وجود داره ماده 26 آیین‌نامه است که میگه تعزیه صرفا به جنبه تخلفش رسیدگی میکنه، اون جنبه مجرمانش میره به مجرای قضایی. به عنوان مثال فروشندی عمل فریبکارانه انجام داده از باب تقلب در کسب، در تعزیه قابلیت رسیدگی دارد. اون اینکه حالا اون رفتار ممکنه جمع اون وصف مثلا کلاهبرداری هم داشته باشه میره در مراجع قضایی رسیدگی میشود. در آیین‌نامه جدید اون بحث دفاع، حقوق دفاع متهم رو بزن بیشتر رعایت کرده، حواسش بوده مثلا توی ماده 27 و اینا. اینم که عرض کردم حتما وکیل دادگستری نیست، اینه میگه با حضور حالا متهم میتونه حاضر بشه یا معرفی وکیل دادگستری یا نماینده قانونی و یا در صورت تجویز قانونی معرفی نماینده حقوقی مثلا باید دستگاه های دولتی و اینا. و که اینا تشخیص بشه بعضا تعزیه حکومتی به همین تخلفاتی که در دستگاه های دولتی هم واقع می شود رسیدگی میکنه، که نماینده قانونی در صورت غیر پرونده قاچاق ممکنه غیر وکیل دادگستری هم به عنوان وکیل تعیین بشه. یه ابهامی در خصوص بحث ابلاغ بود، چون گفتیم که تعزیه حکومتی اصلا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، ولی خب بالاخره این حق متهم هست که بداند که بالاخره چه اتهامی در صورتش مطرح هست و اینها. قبلا مثل اون ابلاغی های سنتی که قبل سامانه سنا بود به صورت کاغذی تا همین اواخر به نوعی داره انجام میشه در عمده موارد. یه تکلیفی در قانون برنامه هفتم پیشبینی شد که دستگاه های مثل سازمان تعزیه حکومتی هم متصل به سامانه سنا بشون و ابلاغیه ها از این طریق انجام بشون. تا جایی که من اطلاع دارم فعلا عملیاتی نشده این موضوع، که متناظر با این در ماده 28 آیین‌نامه هم اصلاح شده، به نوعی پذیرفته شده که ابلاغ ها من بعد به صورت الکترونیکی باشه. مورد بود شخص من زنگ زده بود که بله مثلا به موکل من ابلاغ شده، شخص حقوقی بود، حالا مثلا از به سامانه سنا چیزی نیومده بود. خب این بوده، حالا احتمال توی مدتی هم باش درگیر باشیم، ولی حالا احتمال در آینده نزدیک وصل بشه به سامانه سنا و ابلاغی ها از طریق سامانه سنای قوه قضاییه انجام می شود. یکی از بحث های مهم بحث قرار تأمین، صدور قرار تأمین توسط شعب تعزیه حکومتی هست. سوال ها این موضوع بحث اختلافی بود، من یاد اون زمانی که ما بودیم من جزو مخالفین بودم، گفتم در منهای این بحث اجرای احکام و قاچاق امکانش نیست. در آیین‌نامه پیش بینی شد، من به نظر خودم قابلیت ابطال رو داره ماده 29، مثل اون دستماتی گفتیم دیوان دولت اومد ابطال کرد آیین‌نامه سازمان رو، ولی اومد در غیر پرونده قاچاق و در غیر محل اجرای حکم هم امکان صدور قرار تأمین رو پیش بینی کرد. میگه صرفاً قرارهای تأمینی از نوع وجه التزام، اون 3-4 نوعی که هست حالا با قول شرف و با تعیین وجه التزام و امثال اینها، یا کفالت و یا وثیقه صادر کند. ابتداءً سازمان تعزیه حکومتی در غیر پرونده های قاچاق امکان صدور قرار بازداشت موقت ندارد. ولی ممکنه قرار کفالت یا وثیقه طبق اون شرایطی که در قانون آیین دستگاه کیفری هست منتهی به بازداشت بشود. اینجا تفسیر یکی این ماده میگه که چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت شود، بازداشت متهم منوط به تایید داستان محله. خب اگه داستان تایید نکرد چی؟ اینو در حبسهای بعدی میگه که میگه به جاش میتونه اموالش رو توقیف کنه، معادل اون وچه کفالت یا حالا وچه وثیقه‌ای که بوده. حساب‌های بانکی تفسیر دو که میتونه از اموال متهم از جمله حساب‌های بانکی، تلفن‌های ثابت و همراه، وسایل نقلیه و سهام بهش رو بیاد توقیف بکنه. یعنی خود شخص حاضر به تادیه وچه التزام مثلا نیست، حاضر به تودیه وثیقه نیست، ولی هیچ کدوم شعبه تزار میتونه این توقیف‌ها رو انجام بده. این ماده‌ای که قرمز کرده همون ماده‌ای که به موجب اون رأی هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شده، امروز دیگه قابلیت اجرا ندارند. خب در بحث اعتراض به آرای شعبه تظاهرات حکومتی عرض کردم که با وجود مقاومت‌های اولیه امروزه در غیر پرونده قاچاق امکان اعتراض وجود دارد. این رأی وحدت روی شماره 252 ساز 80 در راستای این نظره که آرای تظاهرات باید قابلیت اعتراض در دیوان عدالت داشته باشد. تفسیر 8 ماده 72 قانون سنفی کشورم باز تصریح میکنه مهلت اعتراض رو هم که دیگه طبق قانون دیوان دارم میدونید که 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، از تاریخ قطعیت رأی که صادر شده. مثلا اگر رأی شعبه بدویه اون مهلت اعتراضش که 10 روز بود گذشت، 3 ماه بعدش میشود در دیوان عدالت اداری بهش اعتراض کرد. در حقیقت پرونده های قاچاق امکان اعتراض گفتیم وجود ندارد. مستند ما چیه؟ تفسیر دوی ماده 50 میگه که آرای صادره از شعب تظاهرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و از قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی. این سایر مراجع چرا گفت؟ چون داشتیم مثلا اون کسی که درخواست اعتراض داشت و سیگر دیوان داشت مثلا شخص دولتی بود. رأی وحدت روی داشتیم میدیدن این خصوص که این اشخاص نمیتوانند در دیوان مطرح کنند، باید برن کجا؟ دادگاه عمومی حقوقی، در اونجا طرح دعوا مثلا شهرداری و امثال مورد داشتیم. خب میگه نه در دیوان اداری نه در موارد دیگر مراجع قضایی امکان وجود نداره. حالا یه سازوکاری که پیش می خب ممکنه این ایراد به نظرم اساسی هم هست. خب فلسفه دیوان عدالت اینه که نظارت قضایی باشه بر تصمیمات اداری. خب اینو ما حذف کردیم، چه جایگزینش کردیم؟ در ماده 50 حالا شاید توی اصلاحات بعدی باشه متنش، اونجا اومد قانونگذار اینو پیش بینی کرد، گفت ما یه شعبه بدوی داریم، یه شعبه تجدید نظر. شعبه تجدید نظر 3 عضو داره، رئیس شعبه، دو عضو مستشار. رئیس شعبه باید قاضی پایه 9 قضایی به بالا باشد. یک مقام قضایی در ترکیب شعبه تجدید نظر پیش بینی کرد که با این نگاه که بالاخره اون نظارت قضایی تعیین میشه، اصلا به نظر خود من محل نقد هست، چون بحث همیشه هست مثلا ممکنه اون دوتا مستشاره یه نظری داشته باشه، مقام قضایی نظر متفاوتی داشته باشه، خب اون وقت چی میشه؟ که از بحث اختلاف مثل همین هست. ولی اجمالا با این تفسیر دوی ماده 50 دیگه امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده قاچاق وجود ندارد. رأی وحدت رویه شماره 1775 باز دیوان عدالت اداری هم به این موضوع تأکید کرده که پس از موضوعشان قانون قاچاق صلاحیت رسیدگی در پرونده های موضوع قانون باز با قاچاق کالا و ارز رو ندارد. و دقت داشته باشید اینجا این تفسیر 5ی که تو سایت قبلی من بود، خب اینجا میگه که احکام موضوعات 38 و 50 هم در خصوص دیگر تخلفات جرمی که در قانون قاچاق ذکر شده ساری و جاری هست. یعنی این تفسیر دوی ماده 50 در خصوص اون دیگر تخلفات مثل تخلف تفسیر 4 ماده 18 و دیگر مواردی مثل تغییر خودرو و امثال اینها که در قانون قاچاق پیش میشون، دست اونها هم ساری و جاری هست. یه بحثی همین مال یک ماه اخیر بحث شد، عدم رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان هست که شنیدم دیوان عدالت مکاتبه‌ای کرده و گفته که من در اون صلاحیت دارم. هرچند نکتش هم چیه؟ تخلف در قانون تزریقات پیش بینی شده، مجازات در قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز که حالا من ندیدم چون نامه رو خیلی با دقیق نمیتونم بهشون بگم، ولی اجمالا استدلال کردم که در اون رفع تعهدات ارزی واردکنندگان چون مشمول قانون تزریقات اصل تخلفش دیوان صلاحیت رسیدگی داره. خب من اینا رو خیلی سریع گفتم که حالا اهم مطالب رو بتونم بگم که برسم به بحث قاچاق. هم یک سری نکاتی رو حداقل حدودشان 45 دقیقه ای حالا شد چند دقیقه بیشتر از این هم یه صحبتی داشته باشم. گفتیم که یکی از صلاحیت های سازمان تزریقات کمیته رسیدگی پرونده قاچاق اولین بار در قانون نحوه اعمال سال 1974 پیش بینی شد. صلاحیت عمده، صلاحیت به نوعی بدلی و ثانویه بود، منهای اون شعب گلوگاهی که اینها ابتداعا می اومد تزریقات حکومتی، ولی در عمل همون زمان هم بسیار از اون پرونده های قاچاق در شعب تزریقات حکومتی رسیدگی می شد. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال 1992 تصویب شد، قانون‌گذار یک رویکردی رو در نظر گرفت، تقریبا یه تلاشی کرد که از این منظر مثبته که تقریبا همه قوانینی که در حوزه قاچاق هست رو بیاد تجمیع بکنه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بر همین اساس شما ماده انتهایی این قانون رو ببینید، لیست بلند بالایی از قوانین داره که اونها رو نسخ کرده، از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1112 و اصلاحات الحاقات بعدی اون قانون رو. حالا مفهوم قاچاق چیه میدونید، اگر خواستید برای مطالعه این مقاله دکتر الهام با دکتر پرهامفر رو که مستند سال دکتر پرهامفر بود رو ببینید، به نظرم خوبه که تو رویه قضایی چی بوده و اینها توضیح میده. حالا خیلی کاری نداریم. قانون این بحثایی که میگم علاوه حالا تازه تو حوزه دادگاه انقلاب هم تو بحث قاچاق به کار تو میاد، حالا از منظرم بهش تعجب داشته باشی. این بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق با اولین بار در نظام حقوق ایران اومد قاچاق رو تعریف کرد. این تعریف سه تا جز داشت، من با سه تا رنگ مشخص کردم. نمیدونم قابلیت من داره ظاهرا که این آبی و سبز و حالا بنفش. میگه هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد. قسمت دوم، بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و سه و قاچاق محسوب برای مجازات تعیین شده باشد. و آخرین که در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل ارزی هم در بازار داخلی کشف شده.
اعلام میکنید دانشجو ها تشریف نرارن ولی این دیست رو امضا کنه؟
خب باش باش، خب خدمت رو عرض کنم. این سه تا قسمت رو داره. این مثلا ما قبلا دوستانی که از قدیمی تفیل رای وقتی تلقیه هم قبلتر داشتیم که مثلا کالایی مثلا قاچاق از مرزها از بحث شرقی مطلب شما نزدیکتر وارد میشه، باید در استان کرمان یکی شهرستان های استان کرمان کشف میشه. بعد نکته شده که میگه مشابه این کالا همین مغازه رو گردید هست، آیا این نافی ارتکاب به ذهن قاچاق هست یا نه. یه رأی مدت رویی قبل قانون قاچاق صادر شده بود، اونجا با یه شروطی افتاد اینا دیگه قاچاق نیست. این قسمت اخیر اومد این شبهه رو برطرف کرد، محل کش مهم نیست، ممکن لب مرز باشه، ممکن در داخل قلمرو سرزمینی ایران باشه، هر جایی باشد این تأثیری در صدق یا عدم صدق قاچاق ندارد. خب این بند الف هم تعریف قاچاق کالا هست، هم ارز هست. خب کالا هم بند به تعریف کردیم، هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشه. این مهمه، ما کاری با اون مال به مفهوم قانون مدنی نداریم. این هم باز یکی از موضوعات اختلافی بود تو بحث مشروبات الکلی که یه استفساری از مجموعه تشخیص هم صادر شد، چون جریمه های نقدی تابع ارزش کالاست. واسه میگم اینا که ارزش شرعی و قانونی که نداره ما بهش ارزش تعیین کنیم. بعد میگفت ارزش عرفی، ارزش عرفی از اینجا اومده. که به همین قانون قاچاق کالا رو تعریف کنی، هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشه، مردمش پول میاد، مهم نیست. کالای فرهنگی، مثلا میراث فرهنگی، مشروبات الکلی هست، تجهیزات دفاعی ماهواره هست و مثلا موارد دیگری که در تفسیر 4 ماده 20 قانون قاچاق مصادیقش از باب تمثیل البته ذکر شد. اجمالاً برای اینکه رفتاری قاچاق باشد، آنچه که صدر این تعریف داره میگه و دیوان تو صد قبلی عرض کردم، دیوان کشور چند تا رأی وحدت رأی صادر کرد، توجهش هم به این صدر بند الف بود. میگه هر چیزی که ورود و خروج باشه، من هم به کالای قاچاق قاچاق تلقی نمی کنم. برای همین وقتی می اومد از باب ایجاد رأی وحدت رویه می اومد بگه که دستات کدوم مجلس، میگه دستات انقلاب نیست، اونایی که جرم بودن. خب مثلا دستات کیفری 2 هست. علتش چیه؟ به صدر این تعریف توجه داشت. منتها نکته‌ای که وجود داره، این تعریف هم یه مشکل ذاتی داره، یعنی عملا قانون تعریف نکرده، خیلی شفاف بگم. چون تو ادامه همین تو مثلا سبزن میگه که این رفتاری که میگه باید طبق همین قانون یا قوانین دیگه هم مثل قانون گمرکی قاچاق تلقی شه، یعنی خود قانون میگه که این قاچاقه. کجاها گفته مثلا قاچاقه؟ مثلا ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مثلا این کشت ماده 113 قانون گمرکیه، میگه که موارد زی قاچاق گمرکی محسوب میشه. ولی چند بندی اونجا اشاره کرده قانون گمرک قبل از قانون قاچاق. بعد در ادامه در قانون مبارزه قاچاق اومده گفته که علاوه بر مصادیقی که در قانون گمرکی گفته شده، موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود. پس ماده 113 قانون گمرکی، ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق و بند زی این ماده 2 هم میگه سایر مصادیق قاچاق موجب قوانین دیگه. ممکن قوانین در قوانین دیگه هم شما بگردید یه جایی پیدا بکنید بگید که این رفتار مشمول عنوان قاچاق است. اینو میخوام بگم که اون تعریف ماده 1 عملاش خیلی، شاید میگم تنها مرجعی که در این نهادهای مرتبط با بحث قاچاق کالاورز بهش توجه کرده فقط همین هیئت عمومی دیوان های کشور، چون حتی خیلی از مراجع قضایی و شعب تضاد کنید که اصلا و عبدا و از ستاد مواز به قاچاق و دستگاه های دیگه اصلا به اون توجه ندارن. اونها قاچاق اون چیزی میدونن که این یه جایی قانونگذار این اشاره رو کرده باشه. وقتی معیار ما این شد که جاهایی که قانونگذار یه سری رفتارهای قاچاق تلقی کرده، یه سری اتفاقات میفته. مثلا شما فرض کنید در قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرا جا آوردم، مثلا واردات قمه، شمشیر، قداره و پنج بغض تو اصلاحات قانون تجهیزات اضافه شد. خب اینها اومدن یه مجازات تجهیز باشه اونجا در نظر گرفت، ولی نکته چون ورود غیر قانونی مگه نگفتیم قاچاقه، ولی از عنوان قاچاق استفاده نکرد، پس تابع مقررات قاچاق نیست. یعنی اینجوری بگیم ممکنه ورود و خروج غیر قانونی باشد ولی قاچاق نباشد، ممکنه قاچاق باشه ولی ورود و خروج غیر قانونی نباشه. حتی این وقتی صحبت مثلا ما داریم تو بحث رویه ورود موقت، کالا وارد میشه مثلا ظرف 6 ماه باید خارج بشه از قلمرو گمرکی ایران، 60 خارج نمیکنه. مثلا این مثلا وسایل حمل و نقل ترانزیتی که اصلا خود خودروهاشون و بارهاشون، خب اینها میان ظرف یک مهلتی از یک مرز ایران وارد میشه، مثلا یک مرز مثلا غرب وارد میشه از سمت شرق خارج میشه، یه مهلتی داره. اینجا عدم خروج اتفاقا در ظرف و مهلت قاچاق تلقی میشود. خب دیوان عالی کشور اومد چند تا رأی وحدت رویه صادر کرد. این همون 684 بود که میگفت اگر در مناطق داخلی کشور باشد قاچاق نیست، که عملا با اون تعریف بند الف ماده 1 به نوعی نسخ شد. خب در خصوص بزه قاچاق چه ضوابطی حاکمه؟ اینو توجه داشته باشید. اینو اعم از دادگاه انقلاب و شعب تعزیرات حکومتیه. ماده 51 رو که گفتیم قبلا، اگر مقررات خاص دادرسی داریم فبه ها طبق همین اگر نداریم طبق آیین دادرسی کیفری عمل. ما در چیزی هم گفتیم که اختیارات شعب تعزیرات همون اختیارات مراجع قضایی منها یه مورد گفتیم استثناء داریم، هم تبدیل جریمه نقدی به حبس. در خصوص مقررات ماهوی اینم نکته مهمی، ماده 63 تمامی احکام و قواعد مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده مطابق قانون مجازات اسلامی هست. مثلا حبس بدل از مثلا جایگزین های حبس، مثال در قانون قاچاق ذکر نشده، میشود یا نمیشود؟ میدونیم قانون مجازات اسلامی اون رو لحاظ میکنیم. البته موارد عدیدی هم قانون گذار به نوعی استثناء کرد. ماده 44 گفتیم که در 5 مورد قاچاق رو در صلاحیت دادگاه انقلاب دونسته، در دیگر موارد در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتیه. به صورت کلی ما 3 تا مرجع رسیدگی به پرونده قاچاق داریم. یکی دستگاه‌های کاشف موضوع ماده 21 که میگه اگه ارزش کالای قاچاق تا 5 میلیون تومان باشد، که الان با این تورمی که هست تقریبا دیگه شاید از حیز دیگه قابل استناد نیست، در واقع خیلی موردی مطرح نمیشه، میره در دستگاه‌های کاشف رسیدگی میشه. در اینجا شعبه تعزیرات حکومتی میشه مرجع تجدید نظر، یعنی و مجازاتش فقط ضبط کالای قاچاقه. کالای قاچاق ضبط میشود، کسی اعتراض داشت میره به شعبه تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع تجدید نظر مراجعه میکنه. و ماده 44 که گفتیم در 5 مورد دادگاه انقلاب رسیدگی میکنه و در غیر اونها این دوتا استثناء بقیه موارد دستگاه تعزیرات حکومتی هست. اول توجه داشته باشیم طبق ماده 51 چون گفته ضوابط دادرسی تابع تعزیرات حکومتی، مثلا ما داشتیم مثلا متهمان نوجوان همکارانی کالای قاچاق میره دادگاه انقلاب یا دادگاه اطفال نوجوان ها، باز ماده 51 به نظر میاد که در همون دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه. اما آرای وحدت روی که دیوان عالی کشور صادر کرد که اینا رو الله دقیق شمارهاش رو اگر خواستید یادداشت کنید بعدا مراجعه کنید، رأی 736 رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع رو صرف نظر از هر ارزشی که میخواد داشته، چون برخی از مصادیق قاچاق کالای ممنوع مجازات حبس نداره، گفت صرف نظر از اینکه هر ارزشی داشته باشن در صلاحیت دادگاه انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت ندارن. رأی وحدت روی 749 که الان در قالبش مثلا ماده 25 مکرر در اصلاح 1400 اضافه شد، بحث حمل چوب و هیزم درختان جنگلی میشه شمال ایران پرونده هاش مطرح بود که کسی که به قانون حفاظت محیط زیست اونهایی که به نوعی هم میکردن اون چوب و هیزم درختان جنگلی رو عملشون قانون‌زا در حکم قاچاق دونسته بود، که تو این رأی 749 گفت که این در صلاحیت تعزیرات حکومتی است که بعداً تو ماده 25 مکرر مرد هم به نوعی این دوباره روش تاکید شد. رأی وحدت روی 751 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، میگه جرمه، بحثتون جرم بودنش نداریم، ولی مرجع ذی صلاحش رو میگه که از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون نمی باشد. میگه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، کالای ممنوعه، قاطعاً در صلاحیت دادگاه انقلابه، ولی میگه چون نگهداری و حملش در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. این آرای وحدت رویی هست که صادر شدید چند حالا باز داریم. رأی وحدت رویی 809 در صلاحیت نگهداری مشروبات الکلی خارجی که اینم باز گفت که از شمول ماده 44 همین قانون خارج. در بعد این رأی 809 اصلاحی قانون قاچاق رو داشتیم در 1400. این نکته مهمی هست در جو داشته باشه، حالا برق از دوستان ممکن مثلا به اساس تعزیرات ایجاد داشته باشن مرتبط با اون بحث. قانون گذار برای اینکه بیاد جلوی این آرای وحدت رویه رو ببینید بلا اثر بکنه، اومد ماده 44 قانون قاچاق رو اصلاح کرد. اصلاحی که صورت گرفت ارسال شد به شورای هم بدین مضمون بود که ماده 44 فعلی بود، این کلام شما دیدی اومد پیشبینی شد که علاوه این مواردی مثل هم نگهداری و امثال اینها هم تابع همین ماده 44 هست که دیگه مشکل این آرای وحدت رویه و تشتت مراجع رسیدگی کنند اینا برطرف بشه. منتها وقتی این ماده ارسال شد به شورای هم شورای نگهبان ایراد گرفت. ایرادش چی بود؟ ایرادش کسب این اصلاحیه نبود، ایرادش به اصل تایید ماده 44 اومد گفت که این ماده 44 خلاف اصول قانون اساسی هست، اصول متعدد و از اون اصل 50 هم ذکر کرده بود، اینکه رسیدگی باید در مراجع قضایی صورت بگیره، متعرض صلاحیت تعزیرات شد. اونهایی که دنبال اصلاح بودن این خواستن هم به این هدفشون برسن اومدن اون تفسیر 5 ماده 63 رو که ساعت قبلی هم عرض کردن آمدن عملا اون رو وضع کردن، یعنی گفتن ماده 44 قبلا تایید کردی دیگه ما اصلاحش نمی‌کنیم، ولی به ازاش تفسیر 5 ماده 63 رو اضافه می‌کنیم، همه احکامی که با قاچاق هست رو در اصل همه جرائم و تخلفات موضوع قانون مواز با قاچاق به نوعی تسری می‌گیم، یعنی حالا دور زدن، حالا می‌تونی بگی شورای نگهبان بود تا اینکه از دیگه اون ایراد شورای نگهبان مطرح نشه. منتها حالا متاسفانه نمیدونم حالا هرچی بعد اینکه اون تبصره 5 ماده 63 هم تصویب شد دوباره رأی وحدت رویه صادر شد، رأی وحدت 839 در خصوص باز نگهداری مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی است که اینجا باز از مصادیق قاچاق کالانی میشه. چرا میگه مسئله قاچاق نیست؟ چون صدر بند الف ماده 1 رو تو ذهنشه، از این جهت میگه نیست، میگه بس از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است. البته اینم بگم با وجود شبهه‌ای که حالا بعضا در مراجع قضایی در اصل مسائل مثل حمل و نگهداری و امثال اینها بوده، در شعب تعزیرات حکومتی با اون پیشینی هم که عرض کردم مثلا هیچ تردیدی در اصل صلاحیتشون نداشتم. میگه فرق نمیکنه مثلا ورود کالای مجاز مشروط به صورت غیر قانونی باشه یا حمل و نگهداریش در داخل کشور باشه، به استناد همین ماده 44 بهش رسیدگی صورت میگیره. میگم این شبهه بیشتر در بین مراجع قضایی بوده تا شعب تعزیرات حکومتی، که حالا اینم یه بحثیه که دوباره با اون تبصره 5 حتی دوستان فضای مجازی پیگیری میگه اساتید به نام کشور دو تا فضای اینستاگرام هم یه پیام گذاشت بعد اصلاح کرد دوباره یه رفت و برگشتی داشت که سوال کنم آزمون میکردی که تو سال قبل هم بود همین که در صلاحیت چه مرجعی هست. حالی اجمالا حالا حتی نظر شخصی خود من اینه که تفسیر 5 ماده 63 حالا با همه این نقدهایی که ممکنه بهش بشود تکلیف مشخص کرده صلاحیت جرائم تخلفات طبق ماده 44 تعیین میشود. منتها ما از این تبصره 5 ماده 63 به یک مفهوم میرسیم، یعنی از قاچاق کالا و ارز که گفتیم مصادیقش مشخص شده ماده 113 قانون گمرکی، ماده 2 قانون گمرکی، مثلا قاچاق ارز ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میرسیم به جرائم و تخلفات موضوع این قانون. یعنی این نکته هست که در این قانون یک سری جرائم و تخلفاتی هست که وصف قاچاق ندارد، ولی به هر حال این احکام در اونها ساری و جاری هست، چون اگر تخلف باشه میره در صلاحیت تعزیرات حکومتی، اگر جرم باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب هست. خب اینا رو بگذاریم چون فرصت محدوده، میخوام برسیم به تفسیر 4 ماده. حالا بحث قاچاق سازمان یافته و اینها که بند سینه ماده 1 تعریف کرده 28-29 حکمش افته، این سی قاچاق هم هستن که دقیقشون از خروج موضوعی از بحث ما دارن. حالا قاچاق انسان که قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه مهم چون قانون خاص دارن، اینها از شمول بحث مقررات بحث قاچاقی که الان داریم مطرح میکنیم خارج هستن چون قانون خاص خودشون. ولی یه جاهایی بعضن چون مثلا مناطق شرقی ایران نیستی بحثا مطرح مثلا این موادی هست که مثلا ناس و قان و چیزای این شکلی که مطرح میشه شبه مواد مخدره، ولی لیست مواد مخدری که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه نیست، اگر جز اون لیست نباشه تابع همین قانون موازی با قاشق کالا و عرض میشه. یا برخی از مواد محترقی هستن توی این چهارشنبه سوری حالا نزدیکه و اینها جز اون سلاح و مهمات محسوب نمیشن، ولی از مشمول مقررات همین قانون موازی با قاشق، قانون موازی با قاشق کالا و عرض میشن. حالا بازیسی مواد دیگه هم هست که اینا رو بگذاریم. یه سری قاچاق ها داریم قانون باش حکم خاص پیش بینی کرده. قاچاق حیوانات وحشی ماده 25، حمله بدون پروانه چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی ماده 25 مکرر. قاچاق خاویار ماهیان خاویاری تو شمال ایران بیشتر هست ماده 26. قاچاق کالاهای سلامت محور، کالاهای سلامت محور اجمالا کالاهایی هستن که از طریق فرا مواد خوراکی و حالا آشامیدنی خوردنی که فراوری میشه، مثلا میوه مشمول ماده 27 نیست. اصطلاحا حالا عامیانه شما تو سازمان تجارت کنید اینجوری میگیم کالاهایی که نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو دارد، اینا مشمول ماده 27 هستن که حسب مورد اصلاح تعذیرات یا دادگاه انقلاب هستن. یکی از مواردی که تو استان کرمان هم مرسوم هست بحث تخلف موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. برای قبل اینکه این خود این تبصره رو بخوایم بررسی بکنیم، لازمه یه پیشینه تاریخی از تخلفاتی که قبلا وجود داشت به اینا بپردازیم، بعد برگردیم خود تفسیر 4 ماده 18. ما در ماده 5 قانون تجارت مالی تخلف داشتیم تحت عنوان عرضه خارج از شبکه که مهمترین مصداقش همین فوادهای سوختیه، مثل بنزین، گازوئیل، حالا اونایی که قدیمی ترن اون نفتی که مثلا توزیع میشد قدیم، یا همین آردی هست که شما فرض کنید به نانوایی ها داده میشه یا به این شرکت های تولیدی داده میشه، مثلا تبدیل به ماکارونی کنه عرضه کنه به این مرد. در سیسی کالاها شبکه هایی توضیح شده بود برای اون از تولید تا برسه به دست مصرف کننده نهایی که یه سری مجازات هایی هم پیش بینی شده بود، مثلا حالا قطع سهمیه مدت 3 ماه تا به ما گفتیم به موجب قانون صنفی این ماده 5 در خصوص مرتکبان صنفی به نوعی نسخ ضمنی شد، تخصیص خورد حالا، ولی اساسش هنوز به نوعی باقی هست. الان هم ممکنه حالا تو مورد خیلی استثنایی بهش ارجاع بشه. بعد یه ماده 17 هم قانون تجارت داشتیم، خرید خارج از شبکه، یک کسی میفروشه کسی میخره، عمل خریدار هم جرم تلقی شده. مثلا اون کسی که اون بنزین رو مثلا اون فروشنده ماده 5 میشه، این خریدار میشه ماده 17. که البته میاد با دو حالت داشت، خود این شخص ممکنه دوباره بفروشه که میشه خود ماده 17، ممکنه که کالاش به فروش نرفته دستش گرفتیم، این میشه تبصره ماده 17. اینا رو ما داشتیم. بعد در ماده 61 که قانون انظام صنفی کشورم گفتیم که این عرضه خارج از شبکه دست به اتای صنفی تخلف انگاری شد، ماده هم ماده 5 قانون تعذیرات بود. یه ماده 2 بند ری ماده 2 قانون موازی قاچاق هم هست، به این دوستان توجه داشته باشن. ماده 2 گفتیم که اومده مصادیق قاچاق کالا و ارز گفته، بند ری میگه هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلا با استناد به قرائن و امارات موجود. مثال فرودگاه کرمان بین‌المللی دیگه، درسته؟ حوزه خارجی هم. خب شما فرض کنید یک کسی در چمدانش در گیت خروجی فرودگاه کرمان مثلا طلا یا هر چیزی که حالا مثلا ارزی که اظهار نشده بیش از اون معافیتی که وجود داره وجود داشتی گرفته، این عمل هنوز خروج کالا از کشور رو نداره. این که میگیم اون تعریف صدر بند الف ایراد داری که مصداقش همینه، که اقدام به خارج کردن، نمیگه خارج کردن. دوستان اگر حواستون، یه جاهایی ما اینو داشتیم، مثلا کجا؟ تو قانون مجازات اخلالگران تو که از بندها میگه اقدام به خارج کردن میراث فنگس کشور، تو قانون مجازات هم قسمت تعزیرات در خصوص خارج، باز همین خارج کردن میراث فرهنگی و تاریخی از کشور داشت، دو اقدام به خارج کردن، یعنی لزوما لازم است حتما خارج بشود که ما عمل رو جرم بدونیم. هر گونه اقدام به خارج کردن هم به نوعی قاچاق هست. منتها مثلا دوستانی که کیفری کارن میدونم بالاخره ما باید تفسیر مزیق از نصوص جزایی داشته باشیم. خود این بند هم تا حدی میگفت به شرط احراز. احراز چی؟ باید عنصر روانیش احراز بشه. که سوالی از دوستان بود. عنصر روانی باید احراز بشه که قصد خارج کردن داشته. پس اگر باید پرواز داخلی بوده اینو گرفتن نمیتونی بگی قصد خارج کردن داشته. ولی نه، اگر میخواد مثلا سوار پرواز خارجی بشه، بله میتونیم بگیم که این شخص اون قصد رو داشته. ببینیم که اون رفتارهای نزدیک به خارج کردن رو از مثلا ما داشتیم، مثلا پرونده‌ای که تو این وارد فرودگاه که میشین همون اول که مثلا تو گیت نیروی انتظامی مثلا شخص رو میگیرن، خب مثلا میگن طلا هست، مثلا شمش طلا یا مثلا دلار، مثلا دلار همراهش زائد از اون نصاب مافیاتی که وجود داره. خب اونجا من دیدیم اقدام کنم، شخص تو مدعی میشه که بله من میخوام برم جلو تو گیت قمرک این رو اعلام کنم، اظهار بکنم، بنابراین این رو مصداق این نمیشه. ولی اونجایی که تقریبا میشه گفت دیگه کار از کار گذشته، در شرف این خارج بکنه، این حکم خود قاچاق کالا و ارز رو داره و مجازاتش هم مجازات های قاچاق کالا و ارز هست، تفاوتی با دیگر مصادیق نداره. اما برگردیم به تفسیر 4 ماده 18. الان با این ارزی خارج از شبکه‌ای که گفتیم و اون بندره ماده 2، یه بار بیان تفسیر 4 ماده 18 رو بخوام. میگه خرید، 4 تا رفتار گفته، خرید یعنی عمل خریدار هم باز